أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إذا الذين نهوا عن اللجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان بمعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان بمعصية الرسول و تناجو بالبر و تقوا و اتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا و ليس بضارهم شيئا الا باذن الله و على الله فليتوكل المؤمنون. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد با بعضی از احکام فقهی همراه بود و هست. بخشی از اون احکام که جریان زهار بود گذشت، بخشی هم ابتلا به مسئله منافقین و یهود است. جریان نفاق و یهود در مکه بسیار کم بود ولی در مدینه رایج بود. هم همسایه های یهودی داشتند، هم مجاورین منافق. اینها برای رنجوندن خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مؤمنین دست به هر کاری می زدن. قبلن یه نجوایی داشتند که وجود مبارک حضرت نهی کرد. این آیه 8 سوره مجادله که دارد علم تر ادلدین نهو عن النجوا، معلوم شد قبلا این نهی بود، حالا به صورت آیه نبود، به صورت روایت بود که اینها را از زیر گوشی هم گفتن در محفلای عمومی باز داشتن. سرش این بود که اصل نجوا ذاتن نهی نیست، اما اگر دو گروه شدن در مدینه در یه شهری، عده مسلمان عده یهودی یا عده مؤمن عده منافق، اونا زیر گوش هم مطالبی می گفتن علیه اینها، باعث حزن اینها بود. چون که در آیه 10 همین سوره فرمود انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، وگرنه خود نجوا گفتن زیر گوش هم مطلبی رو گفتن منهی نیست. حتی اگر کسی دو نفر در یه جا نشستن، سومی وارد شد دید اینا دارن زیر گوش هم مطالبی میگن، این شخص سوم حق ندارد مزاحم اونها بشود، برای اینکه اونها دارن درباره راز و رمز خودشون سخن میگوین. این طور نیست که نجوا ذاتن محرم باشد، بر این شخص سوم وارد است و لازم است که متهم اونها نشد. پس این انما نجوا من شیطان در جامعه مدنی بود که مثلث شده، از یک سو مسلمونا، از یک سو یهودیا، از یک سو هم منافقین داخل. این منافقین و اون یهودیا یا با هم یا بی هم نجوایی داشتن و این نجوا برای اندوه کننده مؤمنین بود چون علیه اینها بود. این رو قبلن وجود مبارک حضرت نهی کردن به قرینه این که فرمود علم تر ادل لذین نهو عن النجوا. این مطلب اول. پس نجوا زیر گوش هم گفتن ذاتن منهی نیست، اما کاری که باعث حزن دیگری و رنجش دیگری باشد این کار ممنوع است. اختصاص چرا لیحزن الذین، دلیلش دیگه، وگرنه زیر گوش هم گفته مطلبی رو گفتن که بد نیست. این که فرمود انما النجوا من الشیطان، چرا شیطانی است؟ برای اینکه باعث حزن مؤمنین است. مؤمنین بما انه مؤمنون، نه اینکه شخص خواستن. یه فرون شخص می رنجد، این معیار نیست. خب شاید رنجش او درست نباشد، اما مؤمنین بما انه مؤمنین، مؤمنون بما انه مؤمنون که می رنجن، یعنی اونا دارن توطئه علیه ایمان می کنن دیگر. چون توطئه علیه ایمان می کنن، این کار میشه منهی. از همین جا تعدی کردن، گفتن به این که اگر یه مؤمنی وارد شد، این دو نفر اهل یک زبان، یعنی حالا شروع کردن به زبان خودش حرف بزن، این الحمدلله العالمین، اینا نجوا ندارن ولی شروع کردن به زبان محلی خودشون حرف زدن، خب این باعث سوء ظن اوست، اینم در حکم نجوای نارواست. قسم سوم، اینا به زبان خودشون حرف نمیزنن، رمزی حرف میزنن که باز او را میرنجاند، چون این عموم تعلیل همه اینا را میگیرد. اینا کار میکنن که مؤمنون بما انهم مؤمنون رنج میبرن، خواه این به صورت نجوا باشد، خواه به زبان محلی باشد، خواه به زبان رمز و اشاره باشد، هر کاری که مؤمنون بما انهم مؤمنون را میرنجاند نارواست. این برهان مسئله عام است دیگر. بله، اما حمله بر مؤمن در جاییست که اینا دوستانن، آدم های مشغول کار خودشونن، به ما کار ندارن. اما این مثلث موجود در مدینه مشکل آفرین بود. یه عده یهودی بودن، یه عده منافق بودن، با مسلمان ها همیشه درگیر بودن. این یهودی ها با هم، این منافقین با هم، یا یهودی و منافق، منافق و یهودی با هم، هر کدام از این سه کار را بکنن منهی است. برای اینکه مؤمنون بما انهم مؤمنون را میخوان برنجانند. برهان مسئله این نیست که اینا دارن زیر گوش هم میگن یا فرون شخص میرنجد. رنجشش اشخاص معیار نیست، رنجش مؤمنون بما انهم مؤمنون معیاره. تو سوره مبارکه نساء دارد که من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن. خب قتل یه گناه کبیریست، بزرگیست، قصاص هم دارد اگر عمدی بود و مانند داد، اما خلود در جهنم ندارد که. ولی وقتی فرمود من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن، یعنی مؤمن را بما انه مؤمن بکشد، نه مسائل مالی و اختلاف ارضی و سمایی نا. خب مؤمن را بما انه مؤمن ترور کند، معلوم کفر دیگه. مؤمن را بما انه مؤمن برنجاند، خب معلوم شه معصیت دیگه. این برهان که در خصوص مسئله رجوا وارد شد، دلیلش عام است، همه این سه مورد و مانندان را میگیرد. اگر اینا دارن توطئه میکنن علیه مؤمنین، حالا یا به صورت نجوا، چون اون آمده دارد میشنود، شروع کردن به زبان محلی حرف زدن، یا شروع کردن به رمزی گفتن، هر سهش میشه محرم دیگر، چون هر سه در صدد ایذای مؤمن دیگر. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، مؤمنون را بما انهم مؤمنون بخوان آزار کنن، خب محرمه دیگه. یه وقت هست یه کسی مسائل مالی دارد، مشکل مالی دارد، همسایه بعد اوس این میرنجد، خب حالا معلوم میشه رنجش او، اینکه غضب او مثل غضب معصوم که نیست که، ممکنه رنجش او حرام نباشد. اما اگر مؤمنون بما انهم مؤمنون را کسی بخواهد برنجاند، کار محرمی است. قبلا نهی شده است به دلیل اینکه فرمود الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، این مطلب اول. اینا با اینکه پیامبر نهی کرده است، معصیتا للرسول دارن نجوا میکنن. حالا هر چی میخوام بگم، اون چرا که اونا میگن یا درباره معاصی شخصی است که فر اونجا کنسرت است، فر اونجا شرابخواری است، فر اونجا مجلس قمار است، ایناست، یا فر اونجا زمینخواری است، فر اونجا بورس است، فر اونجا کذا و کذا است که عدوان به بیت المال و تعدی حق مردم است. در هر سه حال این معصیت رسول است. معصیت رسول هست چرا؟ برای اینکه گفته این کار رو نکنید دیگر. حالا اون مورد نجوا هرچه باشد حرمت جدایی دارد، اما همین که حضرت فرمود شما تو مسجد آمدید یا در مکان عمومی در حضور مؤمنین در زیر گوش هم بگید، این کار حرام است. اینا معصیت رسول تعمدن برای بی‌اعتنایی به فرمان حضرت، این دست به نجوا میزنن. بنابراین این اختصاصی به اون محتوا ندارد. اگر محتواش حرام باشد، اینا دو تا گناه کردن، چون یک گناه مربوط به اینکه حضرت فرمود اصلا نجوا نکنید، یکی اینکه درباره اون امر محرم تصمیم گرفتن. این نما فرمود ثم یعودون لما نهوا عنه، با اینکه پیغمبر نهی کرد، اینا دوباره برمیگردن برای دهنکجی کردن. اونگاه یتناجون بر اسم والعدوان و معصیت رسول. مطلب بعدی آن است که عطف شی بر نفس، نه، چون ذاتن اگر هم بود در سوره مبارکه نسا قبلا گذشت به این که ما نجوای حلال هم داریم. آیه 114 سوره مبارکه نسا قبلا بحثش گذشت این بود لا خیر فی کثیر من نجواهو، نه جمیع نجوا، لا خیر فی کثیر من نجواهو الا من امر به صدقت. نجواییست چند نفر خیر کنار هم نشستن دارن میگن که فال ما اون مدرسه رو چی رو بسازیم، فرون دانشگاه رو چی رو بسازیم، فرون دانشگاه رو چی رو بسازیم، اینو زیر گوش هم دارن، شما اینقدر بده من اینقدر میدم، اینو نجواست که دیگری متوجه نمیشه. اینا رو فرمود اب ندارد الا من امره به صدقتن او معروفن او اصلاحن بین الناس، یا دارن بیدیه میکنن شما این کار کردی خوب نبود، چرا این کار کردی؟ خب داره امر معروف میکنه زیر گوش هم میگه. این خود این عمل فی نفسه معصیت نیست، نه دیگه، فی کثیره نه فی جمیع، نه فی کثیره حرام است نه فی نفسه. اگر فی نفسه بود کثیر و قلیل نداشت، مطلقا حرام بود، اما فی کثیرن حرام. نه، ما که ما در جلسات حضرت که نبودیم، در خونه زید ابن ارقم عده 5-6 نفری بودن، حضرت در منزل زید ابن ارقم تفسیر میکرد، آیاتی داشت، همون جریان 50,000 سال در همون خونه زید ابن ارقم مطرح بود، گاهی دو نفر گاهی سه نفر، حالا همینجا در همینجا وجود بارکه هست امیر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نجوا دارد. اینا بعد میاد قرض این است که خود نجوا زیر گوش هم، مثلا کسی تو خیابون بود یه اشتباهی کرده، حالا آمده تو مسجد، این یواشتا زیر گوش او میگه چرا اون حرف کاری کردی، چرا اون اشتباه کردی، این که حرام نیست، این امر بر معروف است. فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقه. این اما در فضایی نیست، الان خب مؤمنین در اونجایی که مثلث بود میرنجیدن، اما الان توی مسجد دو نفر آمدند و زیر گوش هم دارن میگن که شما فرون کارو کردی، اشتباه بود، بیا جبران بکن، دیگران که نمیرنجن که، چون میگن اینا یه کار سری دارن ما لازم نیست بفهمیم. اما در فضای مثلث‌گونه مدینه که یه بخش یهود بودن، یه بخش منافق بودن، یه بخش مسلمان بودن، اونا کارشون همین زیر گوش هم گفتن علیه مسلم بود، در اون فضا انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا بود. اما در اینجاها که اینطور نیست، لذا فرمود اگه کسی چند نفر با هم وارد مسجد شدن، تو راه یکی اشتباهی کرده، دیگری زیر گوشش میگه فلان کار اشتباه بود، جبران بکن. این امر به صدقه و امر به معروف و اصلاح بین الناس. اینجا که حرام نیست، غرض این است که اصل نجوا ذاتاً حرام نیست. برهان مسئله هم همین آیه سوره مبارکه مجادله است که فرمود لیحزن الذین آمنو. اگر لیحزن الذین آمنو شد، این دلیل هم توسعه میداد هم تضییق، میگن علت هم معمم است هم مخصص همینه. اگه گفتن لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی اگر چیزی دیگری مسکر بود و شراب نبود اونم محرمه. اینجا اگر چیزی باعث حزن مؤمنین به ما انه مؤمنین شد محرمه، ولو اینا تغییر زبان بدن به زبان محلی حرف بزنن یا با رمز حرف بزنن، بالاخره باعث رنجش مؤمنی است در فضای مثلث‌گونه مدینه. لذا فرمود انما، اما این عطف شای بر نفس مستحضرید که فاقد نکته ادبی است. این سه کلمه حتما اون جهت فارغشون معیار است. نباید بگیم که اینها جهت مشترکی دارن، البته جهت مشترکی دارن. اسم و عدوان و معصیت هر سه هم معصیت الله هستند، هم معصیت عدوان هستند، هم معصیت الرسول هستند. جهت مشترک داشتن مصحح عطف نیست، اون جهت تغایر داشتن مصحح عطف است، وگرنه عطف شی به نفس است که فاقد نکته ادبی است. در مسئله اسم و عدوان و معصیت رسول، با اینکه هر سه ذنبن و جامعه مشترک دارن، اون محور افتراق معیار است که مصحح عطف است. در جریان بر و تقوای هم که در بعد عهد شد همین طور است. بر و تقوا دو تا لفظ به یک معنا نیست که بشه مترادف. بر یه معنایی دارد، تقوا یه معنایی دارد، بینشو خیلی یعنی خیلی فرق است. به هر عمل خیر که نمیگم بر، این بر یه تناسبی با بر دارد. یا آدم تنگ نظری که چهار تا کار محدود انجام میداد، این حسن هست، ثواب دارد، این بر نیست. بر اون دریا دل و مشروع و صدریست که مثل بیابان باز کار خیر میکند، وگرنه یک کسی دست یک کسی رو بگیره که بر نیست. اصلا بر تا با بر یعنی صحرای وسیع دشت تناسب نداشته باشد بر نیست. ولکن البر من آمنه بالله کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، مگر هر کار خیر رو میگن بر. اینا مشتری رو یه فقه اللغه، یعنی فقه اللغه میخواد خیال بکنن به این که بر و تقوا اینا کنار همه هر دو به یک معنی. بله بر تو تقوا هست، تقوا هم تو بر است، اما فرقای فراوانی با هم دارن. تقوا که این تاش اصلی نیست، اصلش وقوا بود، وقایه بود، کاری که آدم وقایه است، جلوی معصیت را میگیره، آدم حفظ میکنه، میشه تقوا، وقوا. اما اون کار خیری که دریاگونه و دشت منش است، او رو میگن بر. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق ولکن البر من آمنه به کذا و کذا و کذا و کذا. دشتی کار خیر میکند، بیابانی کار خیر میکند، او رو بر میگن. غرض اینه که در عطف حتما باید اون نکته فارغ ملحوظ باشد، وگرنه عطف شی بر نفس است که فاقد نکته ادبی است. بر به یه معنا، تقوا به یه معناست، مشترک دارن و در عطف کردن حتما اون نکته فارغ ملحوظه. در عدوان و به اسم و عدوان و معصیت رسول هم همچنینه. با اینکه پیغمبر حالا دو روز دیگه، دو روز قبل یا سه روز قبل در فرون جلسه گفت زیرگوش هم نگی، با اینکه پیغمبر گفت اینا معصیت رسول کردن، لذا دو بار کلمه معصیت رسول تکرار شده. با اینکه ما قبلا به شما گفتیم اینجا ید یهودی هستن، ید منافق هستن، ید مسلمان، شما حرف در خصوصی دارید با هم بگید، در جلسه عمومی که ناستن خب میرنجونید اینا دیگه، شما که هر روز داره توطئه میکنید. بنابراین جلوی این نجواها را با این وضع گرفتن. و از این طرف هم از این که فرمود اینا که زیر گوش هم میگن چند تا کار دیگه هم دارن. یکی از اون کارهای زشت اونها اینه که اذا جاءوا که حیوا که به ما لم یحیوا که به الله، اینو درباره یهودیا گفتن. گفتن یهودیا وقتی که وارد شدن گفتن السلام علیکم، سام هم یعنی موت. منافقین این کارو نمی کردن، منافقین به حسب ظاهر مثل سایر مسلمان ها سلام عرض می کردن. این که گفتن السلام علیکم که از این روایت رو از همون بعضی از صدر اسلامی ها نقل کردن، معلوم میشه که اینها یهودی ها بودن که برای جسارت این حرف ها رو به حضرت عرض می کردن. وگرنه منافقین اگر می آمدن مثل افراد عادی به حسب ظاهر سلام می گفتن، دیگه ظاهرشون حفظ می کردن. همین ها که زیر گوش هم می گفتن، نجوا می کردن بل اسم ول عدوان و معصیت رسول، فرونجا زمین ما بریم بگیریم، فرونجا شراب خاریس بریم شرکت کنیم، اینا یا گناه بود یا عدوان و تعدی به بیت المال بود، تعدی به حق مردم بود، یا معصیت رسول بود که در اون بخش جامعه هر سه همین معصیت رسول است. و بی ادبی اون هم این بود که وزا جاو که حیاو که به مالم یا حیی که به نفسام. و بعد میگن یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله به ما نقولو، خب اگر ما این پیامبر باشه چرا عذاب نمی کنه؟ این لولا لولا تحزیزی است، خب چرا عذاب نمیکنه برای ما که بی ادبی ها رو کردیم، به اهانت هم میکنیم، برخلاف دستور هم که عمل میکنیم، نجوا هم که داریم، پس چرا عذاب نمیاد؟ فرمود حسبهم جهنم، جهنم برای اینا کافی است. اولا اینا تو یتوفون بینها و بین حمیم من نار، اینا تو جهنم در حرکت میکنن ولی نمیفهمن. یسلونها همین ها فبئس المصیر، اینا به تدریج دارن جهنمی میشن، منتها سیرورتشون جهنمی است، منتها تمام تلاش و کوشش اینه که اینا در عین حال که هیزم میشوند انسان عاقل مدرکش مشاعرن که دارن این سخت و سوز درک میکنن، مثل این که اگر بوزینه شدن انسانی هستن که بوزینه شدن، نه البته بوزینه نوعی، چون اگر با اون واقعا بوزینه خارجی بشن دیگه عذابی نیست برای اونا، یه بوزینه از بوزینه بودن رنج نمیبرد، همونطوری که یه حیوان خوشمنظر مثل طاووس، آهو، اینا از زندگیشون لذت میبرن، از تناسلشون، اکسلشون، خوردانشون، خوابیدنشون لذت میبرن، یه بوزینه هم لذت میبرد دیگه، این تو نیست که اگه بوزینه شد رنج ببرد که. ولی این انسانون غیردون، اونم این غرد اگر نوع اخیر او باشد یه محضور عقلی دیگه دارد، بالاخره انسانیست که به صورت بوزینه در آمده و همه ادراکات انسان را دارد، با شرم و درد و رنج بوزینگی همراه است. فرمود به این که فبئس المصیر. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم، اگر خواستی زیر گوش هم بگید، دیگه اونجا یهودی ها تو کار نیستن، منافقین تو کار نیستن، این مثلث شده ضلع واحد، یهودی ها تو مدینه یک سمت، منافقین سمت دیگر، اونا مشکلشون این بود که بل اسم بل عدوان معصیت رسول بودن. اما اینجا فرمود شما ای خواستی زیر گوش هم بگید، مطالب بگید، محور حرفتون این باشد، فلا تتجناجا بل اسم بل عدوان معصیت، دیگه مثل اونها نباشید، و تناجا بل بر و تقوا. حالا اگه زیر گوش هم دیگران میفهمن که شما دارید نصیحت میکنید به یک دیگر، بحث خیر میکنید، اینا شاید قبطه بخورن به حال شما، چون میبینن که دو نفر اون گوشه نشستن درباره نماز شب چه میخونی چه کار میکنی، فلان کار خیر میکنی چه کار میکنی، چقدر به فلان صندوق خیر خیر دادی، اینا میدونن که در این مسائل هست دیگر. این کسی رو نمیرن جونه که خب این خوفن من الریا این کار رو میکنن دیگه. مبادا کسی بفهمه، مبادا کسی پیش نمیده، یه ببینید که فرون کار خیر رو انجام داد، بعد چند سال ببینید که فرون وقت این همه عظمت کار خیر مال اوست دیگر. این پرهیز میکنه از فهمیدن دیگری. انما النجوا من الشیطان و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. انما النجوا یعنی نجوای معهودی که باعث حزن مؤمنین است. لیحزن المؤمنین لیحزن الذین آمنوا و لیس بذارهم شیئا. البته یه توجیهی و یک اطمینان خاطری بر اساس علاب ذکر الله تسمین القلوب به مؤمنین میدهد. میفرماد به این که درست است که اینها در صدد آزار مؤمنینند و محزون کردن اهل ایمانند، لکن کار از دست اینها بر نمی آید. اگر بخواهند به شما آسیب برسانند، تا ذات اقدس اله نخواهد به شما آسیب نمی رسد. اذن مستحضری که در قرآن کریم به دو قسم تقسیم شده، یه اذن تشریعی است که دستور رسیده فلان کار رو بکنید، قبلا این کار رو مجاز نبودید. مثل آیه 39 سوره مبارک حج، فقط اذن للذین یقاترون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اما شما در مکه بساط رزمی نداشتید، نیروی کافی نداشتید، تجهیزات نظامی نداشتید، اما حالا که آمدید تو مدینه این امکانات پیدا شد، معزونید که به جنگی دفاع کنید. جنگ در مدینه شروع شد و در مکه خرد بود، نزد و خرد، اما در مدینه جنگ شروع شد دیگه، از بعد شروع کرده به ماننده ها. این جنگ بعد که اول جنگ بود، وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه دارد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شب بدر کنار یک درختی در همون صحنه بعد تا صبح مشغول زمزمه و مناجات بود، گویا اصلا فردا جنگی نیست، فردا عملیات نیست. با اینکه ما جمعیت ما بسیار کم بود، اونا چند برابر بودن، ما به سربازان ما خرما میدادیم، اونا کباب میدادن، ما پیاده نظام بودیم، اونا با شتر و اسب آمده بودن، خیلی از ما با چوب و ابزار عادی می جنگیدیم، اونا شمشیر داشتن، اصلا جنگ نابرابر بود. ولی حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصلا گویا فردا عملیات نیست، مرتب مشغول مناجات بود. خب اینا بعد از اذن الهی بود دیگر. این اذن تشریعی بود، یعنی شما قبلا حق جنگ نداشتید اما الان حق دفاع دارید. اما یه اذن تکوینی است. در اذن تکوینی در سوره مبارکه بقره اونجا فرمود به این که در جریان سحر که اینها ساحر بودن، فرمود اینا سحر کردن، اما و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. سحر اگر بخواهد اثر کند تا ذات اقدس اله، دارو هم همینطور. اینطور نیست که اشیا به ذات مستقل باشن، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد اثر بکنن که. فرمودن سحر با همه اون آثار سویی که دارد تا خدا نخواهد اثر نمی کنند. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. اینا در صدد آزار هستن، ضرر میرسانن، ولی تا خدا نخواهد نمیتوانن. هر کاری در نظام تکوین همینطور دیگه. تفویض یعنی خدای سبحان معاذ الله انسان، حیوان، سنگ، غیر سنگ این رو خلق بکند، بعد کار او را به او واگذار بکند، بگه تو مستقلی. یه همچیزی محال است. معنیش اینه که یه ممکن بدون واجب میتونه کار انجام بده. تفویض خطرش اگر بدتر از جبر نباشد کمتر از جبر نیست. گرفتاری معتزله اگر بیشتر از اشاعره نباشد کمتر نیست. تفویض خطرش بدتر از خطر جبر است. علیال هر چه در عالم اثر می کند به اذن الله از تکوینن. این درباره سحر و امثال سحر و ماه اون بزارین بهی من احدین الا به اذن الله. اینجا فرمود اینا هم اگر بخواهن اثر بکنن ضرری به شما برسانن این باید به اذن الله باشه، اینطور نیست که اینا مستقل باشن. ولیس بزار هم شیئن الا به اذن الله. بعد فرمود شما برای رفع این ضرر اگر به خدا تکیه کنید او رو وکیل خودتون قرار بدید، این وکیل خوبی است، بلله نعم الوکیل است. شما کار را به وکیلتون بسپرید، این وکیل شما از طرف شما مشکل حل میکند. حالا چند سالی قبل از طرح مسائل بعدی در اسنا سوال شده، ممکنه که به تدریج به اون سوالات پرداخته بشه. یکی این که زینت دادن یا قرآن را با طلا نوشتن یا قرآن را طلایی کردن یا قرآن را مطلا نمودن، این جایز است یا جایز نیست؟ مستحضر این یک حکم فقهی دارد، اما اون چرا که فعلا در جامعه شیعه روا دارد رواج هست این است که در این امر هیچ تردیدی نیست که اهل بیت ادل قرآن کریمن به دلیل همه اینی تارکم فیکم و سقلی کتاب الله به اطرتی و خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو. ایشون تو جواهر در بحث مکان مصلی این فرماشه دارن که اسلام اسامی مبارک اهل بیت را ملحق به اسامی خدا که در قرآن آمده کرده، که برخی ها یا خیلی ها یا همه فتوا دادن اگر کسی جنوب باشد نمیتواند دست روی نام مبارک پیغمبر یا مثلا اهل بیت بگذارد. حالا بی وضو مطلب دیگه است، این یه حرف است. و حرم اینها بانک قبرستان است، حرم را ملحق به خانه خدا کردن، درجات ثواب حرم را هم تو مکان مصلی مشخص کردن، همونطوری که مسجد از مسجد محله و قبیله و جامعه تا مسجد النبی و مسجد الحرام تفاوت‌های فراوانی دارد، حرم ها هم این چین است. هرچه نزدیکتر باشد یا حرم امام و غیر امام فرق کند، حرم امام رضا با حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ما ممکنه فرق کند. این رو صاحب جواهر رضوان الله علیه در مکان مصلی جواهر دارد که فقها حرم ائمه علیهم السلام را ملحق به خانه خدا کردند. در بعضی از حرم ها یک رکعت 200 رکعت، در بعضی از حرم ها بیشتر، در بعضی از حرم ها کمتر. بنابراین حرم حکم مسجد را پیدا کرده است پیش ما شیعه ها، وانکه در کنار قبر است. اگر برای حرم این گونه از تشریفات و تذهیبات و تراکاری ها جایز است، برای حفظ شعائر، حالا اگر کسی یه قرآنی رو یه مختصر در برابر قرآن سوزی بیگانه ها، این قرآنی را که اونا سوزوندن باعث شد که این شیعه ها تحریک بشن، قرآن را با خط خوب بنویسن، قرآن را مزین کنن، مذهب کنن. اگر حرم حکم مسجد را دارد که دارد، و اگر ناپاک کسی که غسل به عهده دارد نمیتواند وارد حرم بشود که نمیشود که مسجد رو دارد، اومد این همه تذهیبات برای حرم بشه، ما بگیم این جایز است. حالا یک کسی یه قرآن را با یه خط طلا نوشته برای کوری چشم کسی که قرآن سوزی میکند، بگیم مثلا این. حالا چند تا فرع است که روی این ممکنه به تدریج بحث بشه، ولی فضا این فضاست. من وقتی مدینه مشرف شدم وارد بقیع میخواستم بشم، کفشامو در آوردم، اینا نگاه میکردن چرا کفش اینجا در میاری. خب فرقی که بین اون 4 امام سلام الله علیهم با ائمه دیگه ندارد که. اینجا که شما میبینید با تشریفات میان کفش رو از کفشداری میکنن برای همون جلال و جبروت است. به ما گفتیم بقیه با مزارادی فرق نداره، اینجا حرم است، شما مگر مشهد میرید با کفش وارد میشید؟ چه تعجبی دارید؟ بعدها سایر زائران اونم این ادب رو رعایت میکردن، وقتی وارد محدوده بقیه میشدن اینم کفشاره میگرفتن. اینا یه احترام عمومی است که به وسیله همین این عناوین پیدا میشود. شما وقتی میبینید این حرمت یه امر قراردادی است، یه بنای عقلا بر این است، شیعه ای رو مذموم نمیدوند، این رو فدای اون ذوات قدسی میدوند، این رو نمیشه بگیم. البته تو اولویت ها نیست، جامعه‌ای که فقیر است این تو اولویت قرار نمیگیرد، اما این کار نیست که حالا ما بگیم شما حالا بیایید برای وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها در صحن در مسجد در نجف بنای مبارک حضرت متلا، این همه برای چی؟ خب میدونید ما با این جمله روبرو، جهان روبرو هستیم، کسی این قرآن رو به اون صورت در بیاره، ائمه نام مبارک ائمه رو هم به صورت دیگه در بیاره، یا بقی را یا وجود مبارک اسحد حرم مطهر عسکریان را این داعش به اون صورت در بیاره، یه نحوه بزرگ داشتی هم برای اینها هست. اینا چیزی برای بقی نگذاشتن که، چون که میخواستن مسئله سامرا را هم به اون صورت در بیارن دیگه. اما قیام شیعه ها برای تجدید اون بارگاه و تذهیب اون بارگاه جلوی دهنکجی ها رو گرفته، غرض اینه که اینا جز اولویت های دین نیست. ولی نمیشه گفت که شما چرا مثلا قرآن را به این صورت نوشتید، یا مثلا حرم امام رضا را چرا این همه تذهیب میکنید، اینا جز اولویت است. والحمدلله.